الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفاه الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مروری بر اقوال صاحب نظران و جمع‌بندی و تطبیق در باره جریان اصل و استصحاب در مجهوله تاریخ، آنچه از صاحب نظران استفاده شد خلاصه این است که اگر صورت مسئله مجهوله تاریخ باشد، یعنی هر دو طرفی که مورد تردید هست مجهول باشد، مثلا طهارت و نجاست در مجهولیت و مثل طهارت و حدث در مجهولیت مجهوله تاریخ، رأی شیخ انصاری و محقق رائینی و سیدنا الاستاد این شد که استصحاب در هر دو طرف در هر دو عدل جاری است، منتها با تعارض تساقط میکند. اما محقق خراسانی رأیشان این شد که استصحاب در این مورد از اساس ارکانش کامل نیست. چرا؟ چون از رکن استصحاب احراز اتصال شک به یقین است که این اتصال شک به یقین احراز نمی شود. اما اگر متعلق یا فرض مسئله این بود که احد الامرین مجهول تاریخ بود و احدهما معلوم تاریخ، در این فرض رأی شیخ انصاری و محقق خراسانی و محقق رائینی این است که در این فرض از مسئله استصحاب در مجهول تاریخ جاری می شود و در معلوم تاریخ جاری نمی شود، که شرح وجهشو مکررن در مکرر گفتن تکرار نکنم الان خلاصه کیست. و اما سیدنا استاد می فرماید که در مجهول تاریخ که احدهما مجهوله با مجهول باشد، هم استصحاب در مجهول تاریخ جاری می شود و هم در معلوم تاریخ، منتها در بعضی از موارد با تعارض تساقط میکنن و در بعضی از موارد معلوم التاریخ اثر ندارد. آراء این صاحبان مکتب اصولی گفته شد، لطف کنید عنایت کنید دقیق اینها را ثبت کنید که الان اون جوهرگیری که لازم هست از این مسئله به عمل بیاد انشاءالله. نکته تکمیلی در ضمن بیانات شیخ و آخوند خراسانی، محقق خراسانی و محقق نائینی دیده باشید که و همچنین سیدان استاد که اگر استصحاب در مجهوله تاریخ به طوری بود که یک طرف اثر داشت طرف دیگر اثر نداشت، مثلا استصحاب در مورد مجهوله تاریخی که حدث و طهارت بود، فرض کنیم یک طرفش اثر نداشت، به طور طبیعی استصحاب جاری می شود. چرا؟ برای اینکه در اون طرفی که اثر ندارد استصحاب جاری نمی شود، شرط استصحاب محقق نمی شود. پس استصحاب بلا عارض می ماند. و نکته دوم هم نکته تکمیلی این است که عدم جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی فقط تعارض هست. اگر تعارضی در کار نباشد شرایط برای اجراء استصحاب آماده است. نکته سوم تکمیلی هم دیروز ظاهرا اشاره شد که محقق خراسانی در مجهوله تاریخ می‌فرماید که شرط استصحاب محقق نیست، یعنی احراز اتصال شک به یقین. اما سیدان استاد با اصرار و با تکرار کتاب مصباح الاصول از صفحه 212 تا 250 این مسئله را مفصل و مبسوط بحث کند که قسمتی از بحث مربوط به مثال ها و نقد هاست. اما می فرماید که سیدان الاستاد می فرماید که چنین شرطی در استصحاب وجود ندارد، احراز اتصال شرط نیست، بلکه شرط چیه؟ گفتیم دیروز شرط استصحاب و شأن استصحاب. شرط استصحاب چیه؟ شرط استصحاب اینه که و یقین و
سهل استثاب به کلام مستنسک
آقای حکیم. بسیار خوب، شرط استثاب اینه که یقین و شک فعلی باشن، فقط فعلیت یقین و شک کافیست، دیگه احراز اتصال، احراز اتصال به عنوان اینی که اتصال را ما با دقت عقلی دنبال بکنیم از ادله اعتبار استفاده نمیشه. اونا جزء ارکان به حضور شما میرسیم. به ارکان شرط خاطرتان جا مفصل شرح میدیم، فقط حوصله کن یکی چند تان بگیدیم. به حضور شما پس از که این اقسام و این خصوصیات جمع‌بندی کامل شد، ما آنچه فهمیدیم این بود که در مجهوله تاریخ استصحاب اطلاقا جاری نیست، منتها طریق فرق کنه، از طریق عدم مخترزی یا از طریق وجود مانع فرق نمی کنه، خود الغایات و ترک المبادی. این گرفتیم در اون فرضی که احد و هما مجهول باشد هم نتیجه این است که استصحاب به جایی نمی رسد با اون شرحی که داده شده. جمع‌بندی معلوم شد. اجازه بدید اینجا جای سوال نباشد تا ما جمع‌بندی رو خوب منقح انشاءالله به حول خوی خداوند مرکز برای شما افاضل عنوان بکنم که در ذهنتون اینا رو ثبت کنید که جدول ضربی باشد انشاءالله. اما در مرحله تطبیقات به طور عمده در تطبیقات هرچند موارد زیادی گفته شده است، ولی که آنچه که تقریب میشد گفت محل ابتلا قرار میگیرد 4 مورد هست. 1. شک در طهارت و نجاست یا دوران امر بین طهارت و نجاست. 2. دوران امر بین طهارت و حدث. 3. بحث در توریس. 4. بحث در مسئله و فرض در سهم میراث. این 4 مورد را تطبیقی درباره استصحاب مربوط به مجهول تاریخ که شرح بدیم برای ما نمای کار کامل می شود انشاءالله. عنایت کنید. مورد اول چه بود؟ مورد اول دوران امر بین طهارت و حدث. البته من طهارت و نجاست گفتم، شما طهارت و حدث اول قرار دادید. طهارت و حدث، اگر طهارت و حدث مجهوله تاریخ بود استصحاب جاری نمی شود و استصحاب که جاری نشد به طور طبیعی گفته شد که نوبت به اشتغال میرسد، اصالت الاشتغال. این رو هم گرفتیم و کامل شد، بحث ندارد، سریع رد میشیم. شک در باره براءت از طهارت جا ندارد، شک در تکلیف نیست. نه تکلیف هست قطعا و ما در انجام شک داریم. ببینید، براءت در شک در وجود تکلیف است، احتیاط شک در رفع تکلیف. وجود تکلیف با رفع تکلیف فرق کنه. این مطلب رو گرفتیم. نه، مورد دوم چه بود؟ مورد دوم مسئله عبارت بود از دوران امر بین طهارت و نجاست. طهارت و نجاست 2 قسم دارد از خودش. 1. فقط مجهوله تاریخ هست. صورت دوم توارد حالته. در صورتی که مجهوله تاریخ باشد بحث کردیم و گفتیم که استصحاب جاری نیست بر اساس عدم وجود مقتضی یا بر اساس وجود مانع، که تکرار نکنیم. اما اگر اینجا چی میشد؟ حکمش رو سوال کنید. تعارض کرد، استصحاب تعارض کرد، بعد تعارض چه میشد؟ میفرماین چه میشود؟ بله، اینجا دیگه میگن تقریبا به طور قاطع اعلام میشود که به اصالت و طهارت مراجعه میکنیم. و همینطور در مورد چه بود؟ توارد حالته. در مورد توارد حالته اگر چنانچه 2 حالت نجاست و طهارت پشت سر هم وارد بشوند، توارد حالت صورت بگیرد و تکرار هم بشود به مرات و کرات، در اینجا بلا خلاف تمسک به استصحاب نمی شود. اولا تعارض است و عدم اتصال، و ثانیا دلیل استصحاب چنین موردی را شامل نمی شود. حد اقل این مورد از شبهات مصداقیه در میاد و تمسک به دلیل اعتبار استصحاب به این شبه درست نیست. بنابراین استصحاب که به هیچ وجه قابل استفاده اینجا نبود، حکم چه باشد؟ اینجا محققین صاحب نظران اصول گفتند که پس از عدم اجراء استصحاب طبیعتاً اصالت و طهارت جاش آماده است. کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، یک عمومی دارد که اینجا هم میتواند آن عموم کارکشا باشد. این مطلبی است که گفته شده و ثبت هم شده است، اما تحقیق این است که در مثل چنین مورد تمسک به قاعده طهارت کار مشکلی است، اولا و ثانیا. اما اولا تمسک در مثل چنین مورد می توانیم بگیم که خلاف سیره متشرعه است. آنهایی که پایبند به شرعن چنین مورد رو اجتناب میکنن، پشت سر هم طهارت و نجاست و بی سر انجام نامعلوم، قطعا مورد اجتناب اهل شرع است. این نکته اول. نکته دوم تحقیقی این است که اصل این مورد ممکن است مشمول عموم دلیل طهارت نباشد. در جمله کوتاه ممکنه بگیم که ادله طهارت، ادله قاعده طهارت شامل چنین موردی نشود. از این مورد انصراف داشته باشد. نکته سوم، آقای محمدی فرمودند که علم اجمالی است. در چنین علم اجمالی اجتناب عقلا و عقلائیا جا و راه دارد. مطلب تا اینجا تمام. مورد سوم،
مورد اول
نهارت نجاست با همون سبکی که تنظیم کردیم تا آخر بریم. بسیار خوب، تا اینجا این دو مورد رو گفتیم کامل شد. اما مورد سوم چه بود؟ مورد سوم توریس. مورد سوم که توریس بود، مثالش رو زده بودیم. کجا بود؟ درباره و اسلام وارث و موت مورث. آنچه ما در تحقیقات اصولیمون به آنجا رسیدیم این بود که این موضوع مرکب است از دو جزء. یک جزء اسلام وارث هست، جزء دوم موت، عدم موت مورث تا وقت اسلام وارث. و گفتیم که هر جایی که موضوع دارای دو جزء باشد، یه جزءش وجدانن مفرض باشد، جزء دوم بالاصل که احراز شد، موضوع حکم فراهم می شود، خودش حکم دارد، حکم مستقیما روش بار می شود، و اگر هم جا برای استصحاب بود استصحاب هم می شود. در این مورد مسئله از این قرار شد که ما با اون استصحاب حکم صادر کنیم که این وارث ارث میبرد و توریث محقق است. این حرف ما گفتیم، اما شیخ طائفه قدس الله نفسه و زکیه همین مطلب رو تایید فرمودن، منتها با شیوه و روش دیگر که آدرسش هم دادن برای شما، قطعا در یادداشت شما هست. کجا بود؟
مبسوط.
کتاب مبسوط جلد 5 صفحه حدود صفحه 642 اینا بود، از جلد 5 شما گرفتید، در یادداشتتون هم هست نوشتید، احتمالا 642 بود، حافظه قدیم ما. کتاب مبسوط جلد 5 بودنش که قبلیه. اونجا چه فرمودن؟ اونجا فرمودن که اگر چنین ادعایی بشود که بس درباره تقدم و تأخر موت مورث باشد، متبع قول مدعی تأخیر موت هست. که چی؟ که مفادش یعنی اصل عدم موت تا اسلام وارث. چرا؟ على اساس اصالت الحیات حتی تعلم زوالها، عبارت ایشان بود. خب رأی شیخ با تحقیق اصولی نتیجتا منطبق است، منتها راه فرق میکنه. این مطلب را که گرفتیم، اما تحقیق این است که در مثل چنین مورد کار از اشکال بسیار لاینحلی به اصطلاح با اشکال لاینحلی برمیخورد. چرا؟ چون اینجا جا برای احتیاط نیست و جا برای اصل نیست و علم اجمالی هم هست و حق العبد هم وجود دارد. بنابراین این چه کنیم؟ در جای عنایت کنیم، جایی که هیچ قاعده دست ما را نگیرد، آخرین قاعدهی که بهش میرسیم در فقه اهل بیت را بسته نیست، اون آخرین بنبستی که دیگه هیچ راه نداری قاعده تصالح است. بنابراین در مثل چنین مورد ارث را که وارث تازه مسلمان در اختیار خود قرار بدهد، یک مصالحه و مرازات لازم است که باید مصالحه بکند با اطراف مربوط به توارث، و احتیاط هم اینه و قاعده تصالح هم اینو اعلام میکند تا چی؟ تا اون دغدغه ها رفع بشود. ما اینجا با وسیله اصل آمدیم و حکم اعلام کردیم، نسی نداریم. اگر نس بود که ما حرف نداشتیم، چون اصل هست حکم ظاهری، حکم واقعی برای ما معلوم نشد، و بعد هم حق العبد هست که اهمیت حق العبد از حق الله در عمل بالاتره. چرا؟ چون خدا ارحم الراحمینه، عبد به کسی رحم نمی کنه و خدا گرفتار عبد بی رحم نکند کسی را. بله، یعنی واقعا انسان گاهی که از عبدیت بیرون برود از درنده درنده تر است. این بلهم ازل قرآن دیگه. بنابراین این حق العبد مشکله. یه وقت میاد آدم در مسیر حرکت اون دنیا یه کسی میاد سر راهشو میگه این حق من، خب چیکارش کن؟ راه دیگه نداره اونجا، نه توجیهی هست، نه وکیل به درد میخورد و نه پارتی به درد میخورد، و حق خود میگیرد و گرفتاری دارد. بنابراین حکم واقعی که به دست نمیاد و حل دیگه نداری، با چه کنیم؟ باید به قاعده تصالح و مرازات
و قاعده تصالح، قاعده عقلی بگه نیست،
شرعی و عقلی شرعی هم هست، بله قانون شرعی، دلیل شرعی هم داره، دلیل عقلی هم داره، تازه و قلائی هم.
ما یکی رفتیم خود که از زنده ما بود که در صفحه تقریر نفر بودید ما عرض بکنیم، ما اون اینکه در آدو بس موضوع مرکب اشکال هست، راه ها برای قرار از اصل مصبت این چون موضوع مرکب که مالا نایلی ترک بزیدن و یه راه ها را پس واسطه خبیگری بود که شیخ همزه مارد پرسایی فهمیدن، اما واقعا در موضوع مرکب یه جا مارد نایلی قفتر فهمیدن اونجا یه مشکل پیش میاد. ما میگیم عدم موت مورس تا اسلام آوردن اون وارث
مصبت،
ما میخواهم برای اینکه ارس وارث رو درست بکنیم، ارس بردن رو تقریم فرمو شیخه، ما میگیم پس متأخر از فوت، ما میگیم چی درست بکنیم؟ پس متأخر از فوت مبرز از اسلام وارث بود. این موضوع مرکب ما داریم که جزء به اجرا اسلام وارث، جزء به اصل تعبد عدم موت مبرز، ولی این موضوع میشه برای اینکه بگید استثناء بکنیم موضوع تا اسلام وارث، پس فوتهو متأخر از اسلام وارث، پس درس میبره وارث، باز هم مشکل به اصل مثبت میخوره، چون واسطه یه واسطه ما واقعا نمیدونیم ارث رو در این موضوع مترتب بکنیم اثرش نمیدونیم، ولی اینجا این واسطه یه قرار میگیریم واسطه، مگر اینکه ما بیاریم تو واسطه خفیه اینا، ولی باز اون اشکال برقرار هست، مگر بگیم نه به نظر قدما هست شد کجا به اطباع اینکه مرز قدما هستن، در مرز قدما هستن اونها اشکال نمی کنه اصل مصبت، اینجا اون مواردی بود که اصل مصبت داده بهشون اعتبار میدنشه.
طیب الله فصل کمی نسیه گذاشته بودیم، بعد کامل فرمودید. بیان عالی، اشراف شما و مطالب عالی و اشکال شما وارد نیست. برای اینکه آقای محمدی شما فرمودید که مثبت می شود، اون جاییست که این دو تا اصل هر کدام جدا یه دونه استصحاب باشن، استصحاب عدم موت جدا، استصحاب اسلام جدا، اونجاست که مثبت میشد و اون اشکال شما وارده. ما اینو یک تصرف اساسی کردیم، گفتیم هر کجا موضوع حکم، اشاره هم کردم سریع رد شدم چون شما اینا را اشراف دارید، جایی که موضوع برای حکم درست کنیم، گاهی اون موضوع فقط مستقیما موضوع حکمه، گاهی اون موضوع میشه موضوع برای اجرای استصحاب. یک موضوع چطوری درست میشد؟ دو جز داشته باشد، یه جزش بالوجدان، یه جزش بالاستصحاب. اینجا صحبت از مثبت و غیر مثبت نیست، اینجا موضوع درست کنه. هم شیخ میگد هم محقق خراسانی اشاره کند و هم محقق نائین سیدان استاد که خوب اینو برجسته کردن. اینجا آمدیم ما دیدیم یک موضوع مرکبیست، اسلام و عدم موت و مورث تا این حد. ما اسلام وجدانن داریم که ثابت نمی کنیم اسلام به وسیله عدم موت، اسلام وجدانن داریم، کجاش مثبته؟ اسلام وجدانن از قبل از اینکه به اصل عدم موت مورث دست بزنیم، اصل عدم موت مورث رو به عنوان یک اصل جدای مستقل تنها میاریم، جزء موضوع که چه بود؟ که عدم موت مورث باشه، اینجا اثبات می شود. پس یک جزء موضوع به وسیله اصل، یک جزء موضوع به وسیله وجدان، دو جزء مرکب که اینجا در کار بود و محقق می شود، یه موضوع شست و رفته ای برای یک حکم یعنی توریز ما چه کار داریم؟ ما یه دانه موضوع کار داریم، موضوع ما کامل شد دیگه، اصلا نیاز به نوبتی به این عنایت کنیم. در این مسئله که ما اینجور تحلیل کردیم اصلا بساط اصل مثبت چیده شد، ما موضوع رو مرکبش کردیم، یکیشو بالوجدان یه جز، یه جزش هم بالاصل، تمام موضوع درست شد و حکمش هم توریزه تمام. و اما نسبت به مورد چهارم، مورد چهارم چه بود؟ مورد چهارم عبارت بود از سهم الارث، مسئله ای که درباره سهم الارثش بحث داریم، اینا رو عنایت کنید، هم مسئله اصل را روش دقت میکنید و بعد از اصل هر قاعده یا به قول شما جوان ها هر راهکاری که اونجا وجود داشته باشد نهاییش کنید، یعنی مسئله به حول و قوه خداوند جمع بشه و این کار، این تنبیه به نتیجه و برابر برسد. چه بود؟ مسئله، اجازه بدید، مسئله چهارم بحث در سهم الارث بود. سهم الارث به این معناست که ما شک میکنیم که ارث یا سهم این متوارثین در چه حد هست. کجا بود مثالش؟ مثالش متوارثین در شهید در لومعه دارد، متوارثینی که با هم غرق بشود، اون زمان تصادف نبود، غرق بود، شنا بود، متوارثین با هم غرق شدن، هر کدام از دیگری ارث میبرن و هر کدام از خود وارث داره. فرض میکنیم، فرضی حالا بس کنید که زودتر مسئله روشن بشود، شماره یک و شماره دو، نمیدونیم شماره یک زودتر فوت شده است تا شماره دو ارث برده است و میراث متعلق به وارث شماره دو بشود، یا شماره دو زودتر فوت شده شماره یک از او ارث برده و بعد شماره یک هم که فوت شده و راس شماره یک ارث رو میبرد. این چیز نمای مسئله. اینجا چیکار کنیم؟ بحث در سهم الارث. اینجا میخواد شما استصحاب جاری کنید، برای فرد شماره یک استصحاب جاری میکنید عدم موتش، و برای فرد شماره دو هم استصحاب جاری میکنید استصحاب عدم موت تا وقت موت فرد دیگر. این دو تا استصحاب همون حالتی دارد که شما بلدید، چه میشود؟ یا و ارکان کامل نیست و یا تعارض میکند. پس بنابراین از استصحاب استفاده نمیشود. اون نکته بعدی هستش. خوبه، این دو تا مطلب رو که گفتیم، این نکته، دو تا نکته رو که عنایت کردید که اصلا استصحاب اینجا جاری نیست، چه کنیم؟ بعد از سقوط استصحاب طبیعتا مراجعه بشه به قواعد دیگر. اینجا قاعده اشتغال وجود ندارد، قاعده اشتغال جاری نمیشود، براعت هم که جاری نمیشود، چکار کنیم؟ تصالح بکنیم، تصالح هم که سخت فاصله دارد، چکار کنیم؟ شکر خدا اینجا یک قاعده فقهی داریم تحت عنوان قاعده عدل و انصاف، التي الشيء اللي يساعدنا في هذا المجال عبارة عن قاعدة العدل والإنصاف، وتلك القاعدة تلعب دورا بناء في هذا المجال. قاعدة عدل وإنصاف نقش سازنده در این زمینه دارد. قاعدة عدل وإنصاف یک قاعده فقهی است که به تعبیر، که به توجیه سیدان الاستاد معقبه عقلائیه هم دارد و نصوص مختلفی هم وجود دارد، نص خاص و نص عام. نص خاص روایتی است درباره دعوای درهم متنازعه اینه که درباره تعداد درهم تنازع دارند و نص عام که از پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم نقل شده است که اگر متنازعین بینه نداشته باشند، پیامبر اعلام کرده است که هر کدام نصف سهم خودش رو ببرد. انصاف یعنی نصف بشود. نتیجه چه میشد اینجا؟ قاعده عدل و انصاف این میشد که هر یکی از وراث نصف سهم اصلی خودش رو ببرد، که اینم عدل عدالتی که در این زمینه میتونه با عنوان عدالت باشه اینه، چون حکم واقعی اصلا معلوم نیست و در حکم و اصل ظاهری هم که نداره، اصلی که مفید حکم ظاهری باشد هم نداریم. بنابراین قاعده عدل و انصاف نسن و اجماعن و اقلائین در حقیقت یک حکم منصفانه اعلام میکند که هر کسی در واقع اگر حقی داشته باشه محروم نشود و هر کسی هم که به ناحق باشد در واقع هم کل حق دیگری را نخورده باشد. شاید بنابراین انصاف یعنی نصف کردن، عدل که همون عدالت هست. این قاعده عدل و انصاف به تعبیر سیدان شهید صد که شفاهن در ذهنم هست که از خود ایشان در جلسه بحث شنیده ام که فرمودن که به این مضمون که قاعده عدل و انصاف اگر مورد را بگیرد متبع قاعده عدل و انصاف هست، مگر جاهایی که عدل و انصاف نتوند نقش ایفا کند که مسئله شبهه در تزویج و امثال باشد. آقای سامانی چی میگفتید؟ اونا رو گفتیم، اونا رو گفتیم، از آقای دکتر هم پرسیدیم، آقای دکتر فاضلان هم پرسیدیم، گفتیم، گفتن که اگر یه اتفاق در تصادف خیلی خطرناک و جدی اتفاق بیفتن علم پزشکی اونشو نمیتونه تشخیص بدن. اونا شکر خدا در جلسات استاد علوم پزشکی هم داریم، از اونم سوال کردن. برای سلامتی آقا نظام صلوات خدمت.